ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشت است. محمد جواد ظریف میگوید این استکس ارزش استراتژیک دارد. معترضان هنگ کنگی وارد ساختمان پارلمان شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی از کشورهای اروپایی خواست که گام‌هایی عملی‌تر، ملموس‌تر و کامل‌تر بردارند، وگرنه ایران به کاهش تعهدات خود ادامه می‌دهد. او وضعیت فعلی کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس را خواسته جمهوری اسلامی ندانست و گفت بین 7 تا 10 روز وقت است تا اروپایی‌ها کاری کنند و هشدار داد که در غیر این صورت ایران گام دوم را برخواهد داشت. او در مورد گام دوم اما توضیحی نداد. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده است. این رویداد به معنای نقض برجام از سوی ایران است. پیش از این فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد تهدید ایران به کاهش تعهدات در چارچوب برجام به تهران هشدار دیپلماتیک داده بودند. 2 روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازگار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تأثیر گذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده، گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود، این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، نیز وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبای بدون بنزین توصیف کرده است. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تبیه شده، از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کنند. و ما فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گفت که نیروهای این نهاد با پوشش مروج مدل‌های غربی و کشف حجاب در فرودگاه‌ها برخورد خواهند کرد و ممکن است از سفر افراد بد حجاب نیز جلوگیری شود. حسن مهری گفت در مورد برخورد با کشف حجاب دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این باره رادیو فردا دیدگاهش را جویا شده.
اون چه که مسلمه مراجع قضایی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد ادعای ارتکاب جرم توسط افراد بر اساس مبادین قانونی عمل میکنن و این که رئیس پلیس فرودگاه اعلام میکنه ما دستورالعملی در این زمینه داریم، نمیتونه دستورالعمل جانشین یا قویتر از قانون عمل بکنه و بر اساس اون برخورد با افراد بکنه. ما در قانون آئین عدالتی کیفری برخورد ضابطین رو با ارتکاب جرم مشهود، یعنی جرائمی که در مرعی منظر عمومی رخ میده، اختیار بهش داده که دخالت بکنه، اما باید بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کنه و اونها هستن که در زمینه تصمیم میگیرن. ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت‌ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو جانشین و یا به جای مقامات قضایی و یا مقامات قانونی قرار میدن و اطلاعیه‌هایی میدن که برای حقوقدان‌ها تا اندازه‌ای زیادی شگفت‌آور هست.
آقای آقاسی، در ایران قانونی برای رعایت حجاب وجود داره. این قانون در مورد احتمالاً عقب رفتن روسری خانم ها چه حکمی صادر میکنه؟
ببینید اتفاقا اخیراً صحبت هایی در این زمینه صورت گرفت که مقامات انتظامی و قضایی باید توجه داشته باشند که نداشتن حجاب جرمه. بد حجابی جزء جرائمی نیست که بتونن بهش رسیدگی بکنن و صرفاً به اعتقاد من از باب امر بالمعروف و نهی از منکر حد اکثر میشه تذکر داد، ولی که کسی رو دستگیر بکنن به این علت که مثلا لباس رنگی پوشیده یا بخشی از موهای سرش دیده شده و به قول شما روسریش عقب رفته، این رو ما نمیتونیم عمل مجرمانه تلقی بکنیم. و توجه بکنید که جرم باید عمدن باشه، یعنی چیزی که ما در قانون بهش اشاره میکنیم در اصول حقوقی میگیم سوء نیت طرف داشته باشه، عمدن کاری بکنه که قصد ارتکاب جرم داشته باشه، نه اینکه به صورت سهوًا و یا از روی عدم توجه روسریش عقب رفته و این متوجه نشده. اینکه مثلا کسی روسریش رو از سرش میندازه روی شونش و علنا میخواد که یک اقدامی بکنه که از نظر قانونی میدونه جرم هست، اون قابل تعقیب هست. اما اینکه بخشی از موهای یک کسی دیده بشه و از زیر روسری بیرون آمده باشه، اون رو ما براش به عنوان جرم نمیتونیم مجازات تعیین بکنیم، مجازاتی رو در نظر بگیریم.
آقای آقاسی، از نظر قانونی آیا پس رفتن روسری یک زن یا کوتاه بودن روپوشش یا هر عامل دیگری ممکنه که به پلیس فرودگاه این حق رو بده که از مسافرت او، از سفر او جلوگیری کنه در حالی که پول بلیط داده و زحمت سفر رو بر خودش هموار کرده؟
امید بفرمایید که اگر یک رفتار مجرمانه‌ای باشه شخص رو میتونن تحت تعقیب قرار بدن و اگر جرم سنگینی باشه او رو هم موقع هدایت بکنن به مرجع انتظامی مستقر در فرودگاه. اما نقص در نوع پوشش نمیتونه از مواردی باشه که به پلیس فرودگاه یا هر کسی اجازه بده این برخورد رو بکنن. امید میفرمایید که در اطلاعی هم که فرمانده پلیس فرودگاه مطرح کرده به شکلی این رو عنوان کرده که هر کسی میشنوه اون رو شاید بهشون حق بده، مثلا لباس پوشیدن و یا حجاب به سبک و مدل‌های غربی و از این قبیل، یک موضوع کشدار و نامشخص رو ایشون عنوان کرده.
آقای آقاسی، حریم شخصی در ایران به چه معنا خواهد بود؟ چون لباس پوشیدن یک شخص حریم شخصی اونه، یعنی چیزی که فقط خودش میتونه در مورد اون تصمیم بگیره. حالا ایران در مورد نوع پوشش زنان تصمیم میگیره، زنان روپوش میپوشن، روسری به سر میکنن، دیگه بیش از این آیا دخالت در حریم شخصی افراد به حساب نمیاد؟
با توجه به مقرراتی که در قانون وجود داره و پرداخته به نوع پوشش بانوان، نمیتونیم با از نظر قانونی و نه عرفی، من توجه بفرمایید من با فرمایش شما موافقم، اما به لحاظ قانونی نمیتونیم نوع پوشش خانوم ها را اگر که منجر به ارتکاب جرم بشه، یعنی فاقد حجاب قانونی باشن، قانون تعریف البته نکرده، عرفی باشن، تحت تعقیب قرار ندهند و بگن که حریم شخصیه. بله، در کشورهای دیگه و در نقاط دیگری که به این موضوع قانون نپرداخته، اون در واقع حریم شخصی هست و یا به هر حال تصمیم شخصی افراد هست که چه بپوشن و چگونه عمل بکنن. ولی در قانون ایران این به هر حال پیش بینی شده که باید حداقل پوشش لازم رو عرفاً که جامعه تعیین میکنه، عرف تعیین میکنه رو داشته باشن بانوان.
از محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم. و اما مقامات دولتی در ایران دلیل اخیر افزایش ناگهانی مصرف برق در کشور را استخراج بیت کوین عنوان کردند و هشدار دادند که دسترسی این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه برق کشور قطع خواهد شد. این هشدار پس از پلمب دو کارخانه بزرگ استخراج ارز دیجیتال در استان یزد عنوان شد که رسانه‌های ایران هفته گذشته منتشر کردند. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که در ایران به دلیل ارزان بودن برق که از سوبسید دولتی برخوردار است، استخراج بیت کوین رو به افزایش است. رضا جمالی از رادیو فردا.
در هفته‌های اخیر بالا رفتن شدید مصرف برق در ایران این گمانه را افزایش داده که دلیلش تنها نمی‌تواند به خاطر بالا رفتن دمای هوا و مصرف بالای انرژی برای دستگاه‌های خنک کننده باشد. پس از انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استفاده برخی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات از برق ارزان کشور برای تولید ارز دیجیتال بیت کوین مشخص شده که چرا به گفته مسئولان وزارت نیرو تنها در خرداد ماه امسال مصرف برق کشور 7% بیشتر از روال معمول بوده است. در همین زمینه همایون حائری از معاونان وزارت نیرو اعلام کرده که تولید کنندگان بیت کوین به خاطر نرخ برق یارانه‌ای در ایران اقدام به تولید این ارز دیجیتالی می‌کنند. این مقام مسئول حتی برخی مساجد کشور را که برق رایگان نیز دریافت می‌کنند، متهم به سوء استفاده در این راه کرده است. مصطفی رجبی سخنگوی شرکت برق کشور نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تولید هر بیت کوین را معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران عنوان کرد.
مصرف سالیانه 24 واحد مسکونی در تهران، یا اینکه یه واحد مسکونی در نظر بگیرید که 24 سال مصرف انرژی داشته باشه. اینها قطعا باید با محاسباتی که صورت میگیره به شبکه متصل بشن، که با توجه به ارزون بودن برق در ایران در حال حاضر به صورت غیر مجاز به شبکه برق تصل شدن و از سایر انشعابات استفاده میکنن.
یارانه ی هر کیلووات برق در ایران 5000 ریال است که به این ترتیب تولید یک واحد بیت کوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه ی دولتی هزینه میبرد. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در لندن، درباره ی علت مصرف بالای برق در تولید ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین به رادیو فردا این چنین میگوید:
چند سال پیش وقتی که بیت کوین هنوز اینقدر رقابت زیاد نشده برای اینکه در استخراج کنن بیت کوین، و خیلی شما راحت میتونید حتی با کامپیوتر معمولی بیت کوین استخراج کنید، برای استخراج در واقع شما باید یه سری معادلات حل کنه، شما نه کامپیوتر، معادلات حل کنه، و اگر هر کسی اون بلاک رو زودتر حل کرد، در اینچه بیتکوین مال اون میشه. چون بیتکوین گرون شد، اتفاق گفتار این بودش که باعث شد خیلی شروع کنن به خرید سرورها و کامپیوترهای مختلف که بتونن سریعتر بیتکوین استفاده کنن، و همین در نهایت باعث شد که رقابت خیلی زیاد بشه. و خب شما باید الان یه سری کامپیوتر رو به هم وصل کنید، کامپیوتر قوی تری بشه، و خب وقتی که شما چندین کامپیوتر فرض کنید، نمیدونم مثلا 100 تا کامپیوتر به هم وصل کنید و شروع کنید به کار کردن با اون کامپیوترها، خب مصرف برق به تب بالاتر میاد نسبت به 10 تا کامپیوتر یک کامپیوتر. به همین دلیل این در حقیقت باعث شده که مصرف برق بالا بره.
استخراج ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین در ایران مدت هاست به فعالیتی سودآور تبدیل شده است. در این میان گفته شده که در کنار فعالیت مؤسسات دولتی و شبه دولتی داخلی، به خاطر برق ارزان ایران پای شرکت‌های خارجی از جمله چینی‌ها نیز به این فعالیت در ایران باز شده است. اما بحث دور زدن تحریم‌های آمریکا هم از دیگر گمانه‌زنی‌هایی است که گفته شده مؤسسات دولتی و شبه دولتی ایران را به تولید بیت کوین علاقمند کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت:
قیمت بیت کوین چون خیلی رفته بالا، خب از نظر مالی به صرف است. دلیل دومش این است که به قیمت برق تو ایران خیلی پایین است، و خب خیلی از جایی که میشنیم دارن استخراج در امکان بکنن که حتی برق مجانی، و همین دلیل شما بیشتر مجانی داشته باشید. خب وقتی که بتونید بیت کوین، مخصوصا الان که هولوش اگر شما نکنم 10 یا 11 هزار دلار، خب سود در 100% سود داری میکنید. و مورد آخرش هم این استش که چینی‌ها که از سردمداران توی استخراج بیت کوین هستن، و خب چینی‌ها چون موقعیت دیدن توی چین قوانین سختگیرانه گذاشتن برای استخراج بیت کوین، اتفاق گفتاری قرار به کشورهای دیگه مراجعه میکنن. یکی از این کشورهای ایران هستش، چون مصرف برق پایین هستش. وضع اقتصادی خراب در ایران هم مزید بلای علت شده. وقتی که میگن تورم بالا باشه و یا شما سخت باشه که بتونید برید، نمیدونم، از پولت محافظت کنید، باید یه سکه طلا بخرید، وقتی درآمد به دلار داشته باشین، قطعا خب جذاب هستش برای خیلیا.
بیت کوین یک ارز دیجیتال رمزنگاری است که با شبکه‌ای از کامپیوترها تولید می‌شود. تراکنش‌های بیت کوین می‌توانند به طور ناشناس انجام گیرند. مقامات ایرانی گفتند برای تسهیل نقل و انتقالات ارز به فکر راه اندازی ارز دیجیتال دولتی هستند. فناوری بلاکچین که در ارزهای دیجیتال به کار برده می‌شود، بدون نیاز به خدمات بانکی می‌توانند نقل و انتقالات ارزی را خیلی سریع و امن انجام دهند.
تظاهر کنندگان در هنگ کنگ امروز همزمان با سالگرد انتقال حاکمیت این منطقه به چین در سال 1997 به ساختمان مجلس قانونگذاری یورش بردند. این حرکت که همزمان با تظاهرات گسترده علیه قانون استرداد مجرمان به چین صورت گرفت، به چالش کشیدن مستقیم حکومت چین است. به گزارش رویترز، گروه کوچکی که اکثرا دانشجو بودند و کلاه ایمنی و ماسک پوشیده بودند، با استفاده از یک گاری فلزی چندین بار به شیشه های ضد ضربه در ورودی پارلمان حمله کرده و بالاخره آن را شکستند. شماری از تظاهرکنندگان توانستند وارد ساختمان شوند و تهدید کردند که کار کارمندان را مختل خواهند کرد، اما دقیقا مشخص نیست چه تعدادی از آنها وارد ساختمان شدند.
This is very chaotic. But this situation is out of control. And it is very dangerous here. Both for the protesters and for the security guards.
با ادامه کشمکش ها تا غروب روز دوشنبه نیروهای پلیس ضد شورش مسلح به باتوم به سوی معترضان گاز فلفل پاشیدند. تعدادی از تظاهر کنندگان میله های فلزی را که برای تقویت ساختمان کار گذاشته شده بود از جا کندند. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و خبرها را مفصل تر ببینید و بخوانید.